ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. فرارسیدن سال روز شهادت دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم شنوندگی بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف باشید. در اعتراض به دعوت نشدن سوریه و همچنین بی‌توجهی به پرونده ماموسا صدر، رئیس پارلمان لبنان در اجلاس اتحادیه عرب در بیروت شرکت نمی‌کند. در حالی که تنها یک روز به افتتاح اجلاس اقتصادی اتحادیه عرب در بیروت باقی مانده و نشست‌های مقدماتی آن برگزار شده، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرده در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. نبیه بری هفته گذشته خواستار به تعویق افتادن نشست تا مشخص شدن وضعیت عضویت سوریه در اتحادیه عرب شده بود. موضوع دعوت سوریه و لیبی به نشست اتحادیه عرب در بیروت و شرکت نکردن بسیاری از رهبران عربی در این اجلاس این روزها به موضوعی مهم تبدیل شده است. نشست اقتصادی اتحادیه عرب قرار است اجلاسیه یزدی خود را فردا برگزار کند. بیشتر کشورهای عضو در سطوح پایین در این نشست حاضر شدند.
نشست توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه عرب هر دو سال یک بار برگزار می شود، اما اکنون نزدیک به 6 سال است که برگزار نشده. آخرین دوره ی نشست در عربستان سعودی در سال 2013 بود و دوره های قبلی این نشست در کویت در سال 2009 و قبل از آن در مصر در سال 2011 برگزار شد. شماری از مقامات سیاسی لبنان که مهمترین آن نبیه بری رئیس مجلس این کشور می باشد، در روزهای گذشته خواستار حضور سوریه در نشست بیروت بودند و در مقابل جریان حامی عربستان و آمریکا در لبنان با حضور سوریه در این نشست مخالفت کردند و این در حالی است که دمشق به رغم دعوت به نشست لبنان اعلام کرده که در آن شرکت نمی کند. علی عبدالکریم علی سفیر سوریه در لبنان اعلام کرده طبیعی است که از شرکت در این نشست عذر بخواهیم، زیرا اتحادیه عرب هنوز از اشتباهی که در حق دمشق انجام داده برنگشته است. وزیر خارجه عراق هم بعد از دیدار با جبران باسیل همتای لبنانی خود در بیروت تاکید کرده لغو عضویت سوریه در اتحادیه عرب از اول گامی اشتباه بود و همکنون در راستای بازگشت سوریه به این نهاد تلاش می شود. از سوی دیگر لیبی نیز در پی اعتراض مردمی در لبنان که دولت آن کشور را متهم به کمکاری در مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان می کنند در نشست بیروت شرکت نکرد. این نشست در حالی برگزار می شود که کشورهای عضو اتحادیه عرب در سطح پایینی در این نشست شرکت کردند و برخی از مقامهای بلندپایه جهان عرب به دلیل عدم حضور خود در این نشست از لبنان عذرخواهی کردند. سطح پایین هیئت‌های شرکت کننده نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرده، تا جایی که گفته می‌شود تنها موریتانی و سومالی در سطح رؤسای خود در این نشست حاضر می‌شوند. دولت لبنان در حالی که هزینه‌های هنگفتی برای تدابیر شدید امنیتی جهت برگزاری نشست در بیروت کرده، اما انصراف سران عضو این اتحادیه برای سفر به این کشور بار دیگر تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است. برگزاری نشست اقتصادی کشورهای اتحادیه عرب در بیروت توجه بسیاری از رسانه‌های عربی را هم به خود جلب کرده و شماری از آنها با توجه به وجود بحران‌های پیچیده در جهان عرب با بدبینی به این نشست و نتایج آن می‌نگرند.
یک مورخ برجسته صهیونیست به نابودی اسرائیل تا 30 سال آینده اعتراف کرد. بنی موریس در گفتگو با روزنامه هارتس گفت تا 30 سال آینده اسرائیلی در کار نخواهد بود و یهودیان ساکن در سرزمین‌های اشغالی به آمریکا فرار خواهند کرد. موریس که دیدگاه‌های افراطی در قبال فلسطینیان و مسلمانان دارد، بار دیگر کشتار فلسطینی‌ها در سال 1948 را تایید و بر مواضع خود مبنی بر اخراج ملت فلسطین از سرزمین خود تأکید کرد. اردن با تأکید بر قیمومیت این کشور بر قدس و مسجد الاقصی اقدامات رژیم صهیونیستی در این مکان مقدس را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن اقدام رژیم صهیونیستی در نصب ستونهای چوبی و سازه‌های فلسطینی در دیوار غربی مسجد الاقصی را که بخشی جدایی ناپذیر از این مسجد مقدس است محکوم کرد. وزیر خارجه یک تشکیلات خردگردان فلسطین ضمن ابراز نگرانی از عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی افزود کشورهای حاشیه خلیج فارس با طرح آمریکا موسوم به معامله قرن همراه شدند. در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به افراد شرکت کننده در 43مین راهپیمایی حق بازگشت 11 نفر زخمی شدند.
راهپیمایی این هفته مردم فلسطین پیام بسیار مهمی برای آن دسته از حکام کشورهای عربی که می‌خواهند در نشست بیروت شرکت کنند داشت.
و الى القمه العربيه في بيروت
نقول لكل المؤتمرات ولشعوبنا العربيه والاسلاميه
به همه سران عرب شرکت کننده در نشست بیروت می‌گوییم که ما به راه خود تا آزادسازی فلسطین ادامه خواهیم داد. ما می‌دانیم که سران مرتجع عرب در پی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند و می‌خواهند مانع پیروزی فلسطینیان شوند.
لا يريدون لشعب أن ينتصر ولا يريدون مسيرة العودة ولكن نؤكد أن مسيرة العودة مستمرة.
ما نقول لحماس وفتح.
ما به جنبش حماس و فتح میگوییم که با یکدیگر متحد شوید و توطئه اسلو را که همچون خنجری به پشت ملت فلسطین فرود آمد کنار بگذارید. ما به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هشدار میدهیم در پی رابطه با صهیونیست‌ها و شکست آرمان فلسطین نباشند.
مردم عراق در اعتراض به حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان در بغداد تجمع کردند. تجمع کنندگان اقدامات آمریکا را محکوم و با هر گونه دخالت آمریکا در امور کشورمان مخالفت کردند. معترضان همچنین خواستار خروج اشغالگران آمریکایی از کشورشان شدند. امام جمعه کاظمین هم گفت ما با حضور نیروهای بیگانه در کشورمان مخالفیم زیرا این امر به شدت بر وحدت ملت عراق تأثیر می‌گذارد. آیت الله خالصی اخراج نیروهای بیگانه را از عراق خواستار شد و بر حفظ وحدت تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل گفت امکان حل بحران سوریه بدون ایجاد راه حل سیاسی که همه طرف‌های سوریه آن را بپذیرند وجود ندارد. آنتونیو گوترش در نشستی خبری در نیویورک بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی سوریه، حفظ امنیت کشورهای همسایه سوریه و به رسمیت شناختن حقوق همه مردم این کشور تاکید کرد. در حمله جنگنده‌های آمریکایی به دیر الزور سوریه 20 غیر نظامی به شهادت رسیدند.
در حمله جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی به روستای باغوز واقع در حومه جنوب شرق استان دیر الزور ده‌ها شهروند سوری شهید یا زخمی شدند.
فيما يتعلق باستهدافاتهم
جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی خانواده‌های در حال فرار از مناطق اشغالی تکفیریان داعش را هدف قرار دادند که در پی آن 30 نفر از اهالی شهید شدند و وضع شماری از زخمی ها هم وخیم گزارش شده است. و
بالتالی
حملات هوایی جنگنده های به اصطلاح ائتلاف بین المللی ضد داعش در حالی تکرار می شود که افکار عمومی در سوریه نسبت به اهداف این حملات ابراز شک و تردید می کنند.
این حملات تنها با هدف جلب اعتماد متحدان منطقه ای آمریکا و دلگرمی آنها صورت می گیرد، چرا که پس از اعلام ترامپ برای عقب نشینی از سوریه همه ی آنها سرخورده و نگران هستند.
اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق تازه آزاد شده از لوث گروه‌های تروریستی تکفیری استان ریف دمشق.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. 21 نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طرحی را برای توقف کامل فروش سلاح به عربستان سعودی ارائه کردند. نمایندگان کنگره پیشنویس قانونی را ارائه کردند که همه قراردادهای فروش تسلیحات به عربستان را به حال تعلیق در می‌آورد. جیمز مک گاورن نماینده دموکرات ها با اشاره به قتل جمال خاشقجی و جنایت عربستان در یمن گفت زمان بازخواست سعودی ها برای وحشیگریشان فرا رسیده است. در همین حال روزنامه القدس العربی چاپ لندن امروز گزارش داد با وجود اعلام آمادگی جنبش انصار الله برای تحویل اسرای بیمار به عربستان، مقامات سعودی تا کنون برای نجات جان آنان هیچ اقدامی نکردند.
تعرض موكب الفريق الاممي في الحديده لاطلاق
در پی تیراندازی مزدوران سعودی به کاروان مسئولان سازمان ملل در الحدیده که عازم محل استقرار نیروهای بین المللی در این شهر بود و زخمی شدن شماری از ماموران امنیتی همراه این کاروان. متجاوزان سعودی تبلیغات گسترده‌ای برای متهم کردن ارتش و کمیته‌های مردمی به دست داشتن در این تیراندازی آغاز کردند.
الكلام الغير واضح والذي لم يحدد الطرف
متجاوزان به یمن به کاروان سازمان ملل
در الهدیده تیراندازی کردند. البته بعید نیست که این اقدام با هماهنگی با مسئولان سازمان ملل صورت گرفته تا زمینه افزایش نیروهای بین المللی در الهدیده و در نهایت اشغال این شهر را فراهم کند.
موضع‌گیری‌های سازمان ملل همیشه ضد یمن بوده است. در دیگر بحران‌هایی که در سطح جهانی ایجاد شده است، هم سازمان ملل اغلب آلت دست صهیونیست‌ها برای اجرای نقشه‌های آنها بوده‌اند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیم، صنعا.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا، آسئان، خواستار حل و فصل بحران مسلمانان روهینگیا شدند. وزرای خارجه آسئان در نشستی در تایلند اقدامات گسترده دیپلماتیک برای توقف سرکوب و کشتار اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین را خواستار شدند و بر تداوم همکاری‌های منطقه‌ای برای حل و فصل این بحران تاکید کردند. تایلند که اکنون ریاست آسئان را بر عهده دارد با میانمار هممرز است و هزاران نفر از آوارگان روهینگیایی در این کشور به سر می‌برند. سازمان مبارزه با تروریسم ایالت پنجاب پاکستان لشکر جنگوی را در فهرست خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی این کشور قرار داد. طبق این فهرست قاری احسان عضو ارشد لشکر جنگوی خطرناک‌ترین تروریست پاکستان است که باید هر چه زودتر دستگیر شود. برای دستگیری یا کشتن هر یک از تروریست‌های خطرناک 200,000 تا 1,000,000 روپیه جایزه تعیین شده است. لشکر جنگوی از گروه‌های تروریستی ضد شیعه در پاکستان است و به تازگی با داعش متحد شده و در عراق نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. افتتاح نخستین مسجد آتن پایتخت یونان بار دیگر به تعویق افتاد. وزیر آموزش، تحقیق و امور دینی یونان اعلام کرد مسجد آتن که افتتاح آن تاکنون 5 بار به تعویق افتاده در ماه مارس اوایل فروردین افتتاح خواهد شد. کار ساخت این مسجد در سال 2017 به اتمام رسید اما بهره برداری از آن به علت برخی مخالفت‌ها به تأخیر افتاده است. 200,000 مسلمان در آتن زندگی می‌کنند که به دلیل نداشتن مسجد در نمازخانه‌هایی که در اماکن مختلف ساخته شده نماز می‌خوانند. دیدبان اسلام حراسی وابسته به دارالفتای مصر با صدور بیانیه ای از سخنان وزیر امور خارجه اسپانیا در حمایت از اسلام و مسلمانان قدردانی کرد. جوزف بورل وزیر امور خارجه اسپانیا در پاسخ به اظهارات اعضای حزب راستگرای افراطی علیه مهاجرت مسلمانان و عرب‌ها اسلام را بخشی از این کشور اروپایی توصیف کرده است. حدود 2,000,000 نفر از جمعیت 50,000,000 نفری اسپانیا مسلمان هستند. و طالبان مذاکره مجدد با آمریکا را رد کرد. در حالی که رسانه‌های پاکستانی از احتمال برگزاری دور جدید نشست میان نمایندگان آمریکا و گروه تروریستی طالبان در اسلام آباد خبر دادند، این گروه با رد این گزارش را اعلام کرد که با نمایندگان آمریکا در اسلام آباد مذاکره نمی‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت خبرها درباره برگزاری نشست میان نمایندگان آمریکا و طالبان در اسلام آباد حقیقت ندارد. روز گذشته رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند زلمای خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان در دیدار با مقام‌های پاکستانی از اسلام آباد خواسته تا دور جدید گفتگوها میان آمریکا و طالبان را میزبانی کند. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما هستیم در شب شهادت جانسوز و جانگداز حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. این شب غمبار رو در اول به حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فدا و بعد به همه شما علاقمندان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می‌کنم. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا دقایقی دیگه برنامه زنده ام ابیها رو میشنوید، ویژه برنامه شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این برنامه تا ساعت 21 ادامه داره و ما رو به اخبار معارفی ساعت 21 میرسونه. پس از اون گفتگوی 21 رو خواهیم شنید و 21 و 25 دقیقه هم در برنامه برکرانه نور تفسیر آیاتی از قرآن کریم را از آیت الله جوادی آمودی تقدیم میکنیم. ساعت 22 در برنامه حیات طیبه سیره شهید آیت الله مدنی بررسی میشه و ساعت 22 و 30 دقیقه هم حجت الاسلام آقای دکتر رفیعی در برنامه فاطمیه به دشمن شناسی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها اشاره میکنند. مبانی فقاهت رو ساعت 23 خواهیم شنید و فقه آل محمد رو هم 23 و 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم فرصت داشته باشید و برنامه مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید. اما رسیدیم به لحظه‌ای که دوستان و همکارانم در برنامه زنده ام ابیها ویژه برنامه شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتگزار شما خواهند بود.
یا فاطمه یا فاطمه جان پیغمبر.
بازخوانی پیام های زندگی درس آموز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
حضرت زهرا از همه این زنان عالم بالاتره، سیدت و نساء العالمینه، حتی زنان خانواده خودش از همه بالاتره.
فاطمه زهرا کنیه هایی چون ام ابیها، ام الائمه و ام الحسنین داشت.
فاطمه یا فاطمه هستی
ام ابیها،
با روزه های توست این دیده ها گریان، زد ماتمت آتشی بر جان، تو لیلت القدری شد قدر تو پنهان، داغت عیان قبر تو پنهان، ای سوره کوثر ای جان پیغمبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر دم به ذریح بینشانت ای ما، بسته است دخیل قلب من با هر آه، عمریست تپشهای دلم میگوید یا فاطمه اشفعی لنا عند الله.
هر دل که زهراییست نظر ولایت شد، اهل جهاد تا شهادت شد. هر دل که زهراییست نظر ولایت شد، اهل جهاد تا شهادت شد.
درود بر پیامبر خدا و خاندان اون حضرت، به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها. سلام معارف جان و محبان اهل بیت. شب شهادت عزیز دل پیامبر حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها رو خدمت همه شما محبان، به خصوص امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض بکنم.
بخوان بلال که یاس کبود دلتنگم، از آن بگو که از آن تو آسمان رنگ است، از آن بگو که پس از رحلت رسول خدا، مصاحب دل من ناله شباهنگ است، از آن بگو که بدانند بعد پیغمبر، نصیب آینه های خدا نما سنگ است، نه من قبار یتیمی نشسته بر رویم، جمال آینه هایم مکدر از زنگ است.
بله، امشب و در نخستین شب از فاطمی اول برای حضرت ام ابیها مجلس عزاداری برپا کردیم، مجلس روزه‌ای که هم قربت حضرت مادر رو مویه میکنه و هم معرفت به مقام حضرت فاطمه ام الائمه رو افزایش میده. تا ساعت 21 با ما باشید و از سبک زندگی فاطمی درس حیات بگیرید. هدف اصلی ما معرفی شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
و الگوگیری از حضرت در زندگی روزمره. سلام بر فاطمه زهرا ام ابیها و یک بار دیگه عرض درود و سلام به محضر همه شما عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. شما مشارکت داشته باشید در ویژه برنامه ام ابیها و با توجه به موضوع برنامه که عرض کردم، ضمن پیام‌های تسلیت و اشعاری که برامون ارسال می‌فرمایید به 30553 و یا تلفن میزنید به 329-10-551 با پیش شماره 025 به ما بفرمایید چه کار میکنید که سبک زندگیتون سبک زندگی فاطمی باشه، چه جور زندگی میکنید که حضرت زهرا سلام الله علیها ازتون راضی و خوشنود باشه. اینجا ویژه برنامه ام ابیها.
وای با این همه غم بی کس و تنها چه کنم، بی تو یا فاطمه با مهنت دنیا چه کنم، وای با این همه غم بی کس و تنها.
بله، از خداوند بزرگ توفیق می طلبیم که همچون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تا آخرین نفس حریم ولایت و هدایت رو پاس بداریم. 19 و 21 دقیقه و 30 ثانیه هست. ویژه برنامه ام ابیها از رادیو معارف تقدیم میشه به محضر شما سوگواران حضرت زهرا سلام الله علیها و افتخار داریم که در برنامه میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی داوودی باشیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. حاجی سلام و عرض ادب و تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما جناب آقای حبیبی و همه عزیزان و شنوندگان عرض سلام و تعزیت و تسلیت دارم، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. همونطور که عرض کردم حاجی داوودی، می‌خوایم در واقع معرفت خودمون رو در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها افزایش بدیم، می‌خوایم معرفی بکنیم شخصیت والای حضرت زهرا سلام الله علیها رو و الگو بگیریم برای زندگیمون. و به عنوان اولین سوال از محضر حضرت عالی، خب این روایتی که هممون شنیدیم فاطمه تو بعثت منی، بفرمایید که این روایت در منابع برادران اهل سنت و در منابع شیعه با چه عبارت‌هایی اومده و چرا اینقدر پیامبر بر این حدیث نورانی تاکید داشتن؟
اللهم صل علی فاطمه بنت نبیک و زوجت ولیک و ام السبتین الحسن والحسین الطاهرة المطهرة الصدیقة الزکیه سیدة نساء العالمین صلاتن لا یقوى علی احصائها غیرک. این روایتی که جناب آقای حبیبی از استالی اشاره فرمودید روایت معروفی است که در منابع شیعه و سنی به الفاظ مختلف نقل شده.
بله،
البته قسمت اولش که فاطمه و بزعتون منی به این تعبیر در منابع مختلف شیعه و سنی آمده، ادامه این روایت با تعبیرات گوناگون آمده.
بله،
اگر من بخوام منابع و مصادر این روایت عرض کنم، در منابع اهل سنت در کتاب صحیح بخاری که برادران اهل سنت معتقدن بعد از کتاب الله صحیح ترین کتاب و مهمترین کتابی است که بهش مراجعه میکنن، در اون تعبیر ایشون نقل میکنه از پیامبر اکرم که فرمود فاطمه تو بزعتون منی فمن اغذبها اغذبنی.
بله،
فاطمه پاره تن من است و هر کس او رو به خشم بیاورد من رو به خشم آورده. همین تعبیر رو صحیح مسلم هم نقل کرده، یعنی این دوتا کتاب صحیح اهل سنت که بسیار نزد اونها معتبر و ارزشمند هست. در سنن ترمذی باز از کتب معروف اهل سنت از پیامبر اکرم که فرمود انما فاطمه بذعه منی پاره تن من است یؤذینی ما آذاها، آن چیزی که او را اذیت کنه اون چیز مرا هم اذیت کنه، ما آزاها، هرچه که سبب اذیت او بشه من اذیت میکنم.
بله.
در سنن بیهقی باز از کتب اهل سنت، اونجا فاطمه بزعتون منی من آزاها فقط آزانی، هر کس او رو بیازارد مرا آزار داده.
بله.
پس اون تعبیر بالا این بود که هرچه که او را، اونجا اشاره داره به رفتار، به عمل کرد، و در قسمت دوم اشاره داره به کس،
شخص.
بله. افراد، هر چیزی که سبب آزار او بشه یا هر کسی او را آزار برساند من را آزار داد. خب حالا این مقدار از منابع اهل سنت کافیه، فراوان نقش شده. در منابع شیعی هم اشتباهی که فراوان آمده، مرحوم شیخ صدوق هم در اعمالی و هم در اعتقادات خودش اونجا نقل میکنه که ان فاطمه بدعتون منی من آزا فقط آزانی، باز همین تعبیر، و من سرها فقط سرنی، هر کس. این تعبیر ادامهش هم تکمیلش اینه که فرمود هر کسی که او رو خوشحال کند من رو خوشحال کرده.
بله.
اینم نکته قابل توجهی است، یعنی ما باید ببینیم چه چیزهایی حضرت خوشحال میکنه، که ظاهرا یه بخشی از بحث امشب هم به همین میپردازیم. چه چیزهایی ما احساس میکنیم امروز میتونیم بفهمیم که سبب سرور فاطمه سلام الله علیها هست که ما اون کارها رو انجام بدیم. خب پس قسمت اول هر کس او رو آزار برساند من رو آزار رسونده، قسمت دوم هر کس که او رو خوشحال بکند. باز یه تعبیر دیگه ای که حضرت ان فاطمه بزعتون منی، باز قسمت اولشه، بعد فرمود و هیه روحی التی بین جنبی، او جان منه، روح منه، تمام هستی منه، یسوع اونی ما سائها، هر چیزی که او رو ناراحت بکنه من رو ناراحت میکنه و هر چیزی که او رو خوشحال کنه من رو خوشحال میکنه. مرحوم شیخ مفید هم همین تعبیر رو در اعمالی داره، در ادامهش داره که پیغمبر فرمود فاطمه تو اعز البریت علی، عزیزترین انسانها نزد من پیغمبر فاطمه هست. در تعبیر دیگهی که در ارشاد القلوب دیلمی آمده، فاطمه تو بزعتون منی من آزاها فقط آزانی، منو اذیت کرده کسی او رو آزار برسونه، و هر کس او رو خوشنود بکنه. بعد در ادامه فرمود یرضی الله لرضاها، باز این تعبیر جدیده، خدا با رضایت فاطمه راضی و خوشنود می شود، و یغضب لغضبها، با خشم فاطمه خدا خشم می گیرد، و هیه سیدت نساء العالمین، او سرور زنان جهان هست. خب این بس این قسمت تعبیره، تا چرا و این چه فلسفی داره که سوال کردید رو من در قسمت بعدی بهش میتونم بپردازم. پس تو قسمت اول اینه که این بخش اول فاطمه بزعتون منی نقل شده، در ادامش در یه تعبیر اومد کسی او رو به خشم بیاره من رو به خشم آورده، در تعبیر دیگر هر کس او رو آزار برسانه من رو آزار رسونده، در تعبیر دیگر هر کس او رو غیظ و خشم بیاره من رو به غیظ آورده، در تعبیر دیگر آنچه او رو ناراحت میکند مرا ناراحت میکنه، و آنچه که مایه سرور و خوشحالی او میشود مایه سرور و خوشحالی منه، در تعبیر دیگر خداوند به خاطر رضایت او خوشنود و به خشم او خشمگین میشود. این تعبیرات در ادامه اون قسمت اول فاطمه بزعتون منی در همه این روایات آمده، ادامهش مختلف آمده که هر کدوم برای خودش فلسفه ای داره و اشاره به یک پیام و نکته خواهد بود.
بله. خیلی ممنونم. حالا در این باره باز هم بیشتر از محضر حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. یک بار دیگه تسلیت عرض می‌کنم این مصیبت جانسوز رو. شما هم همچنان مشارکت بکنید، پیام‌های تسلیتتون رو ارسال بفرمایید و به این سوال پاسخ بدید که چه کار می‌کنید که سبک زندگیتون سبک زندگی فاطمی باشه. 30553 در اختیارتون هست و 025 329 10551.
سلام على الطهر بنت الهدى، سلام على نور أهل الحرم، سلام على زوجها المرتضى، هزبر النزال وأهل الكرم، هنيئا لها من فعال جميل، نوال غزير لها في النعم، فخير البرايا أبوها الرسول يشكرك بدر السماء.
روز جمعه 20 جمادی الثانی سال 5 بعثت